یکی از نکاتی که در این پاراشا ذکر شده پاسخی هستش که در ابتدای پاراشا می‌فرماید ویدبر ادونای ال موشه و ال اهرون و فرمود خداوند به موشه و به اهرون و دستور داد به آنها در مورد بنی اسرائیل و در مورد پرعو پادشاه مصر که خارج کند بنی اسرائیل را از سرزمین مصر. خخامین می‌فرمایند که چه دستوری داد؟ خب قبلش گفته شده اصلا موضوع مأموریت موشه رابنو و اهرون کاهن چند بار قبلش ذکر شده. اینجا دیگه چی میخواد بگه؟ اینجا هاشم چه دستوری داد؟ جواب میده اینجا یه دو تا دستور داد، یکی در رابطه با اسرائیل ها و یکی در رابطه با پرعو. همونطور که پاسخ میگه میفرماید و دستور داد در مورد بنی اسرائیل و در مورد پرعو ملک مصرایم. در مورد بنی اسرائیل هاشم دستور داد که با اسرائیل ها با نرمش و با گذشت و با زبون خوش برخورد بکنید، یعنی اینکه چون اسرائیل ها تعاملشون کنید به اصطلاح، چون اسرائیل ها خیلی تحت فشار بودن، اون زیر سلطه پرعو بودن، بیگاری میکشیدن، برده شده بودن و به خاطر همه این دلیل ها هاشم دستور میده به موشه و به اهرون که میخواید با جامعه اسرائیل شما دیل بکنید و سر کله بزنید، تحملشون باید بکنید. و در مورد پرعو که پاسخ میفرماید که و همچنین در مورد پرعو نیز هاشم دستور داد، خخامی میفرمایند و راشی این را میاره سیوا مالاب لخلق لو کاود بدیوره، دستور داد که به پرعو احترام بذارن. باورتون میشه؟ هاشم به موشه و به اهرون داره دستور میده که به پرعو احترام بذارن، پرعویی که این نماد ظلمه، نماد ستمه، نماد بت‌پرستیه، نماد خدا نشناسیه. تو پاراشای قبلی موشه میره پیشش میگه هاشم به من گفته، میگه می هاشم اشرش ما به قولو، هاشم کیه؟ من شما نمیشناسم، هاشم کیه؟ اون وقت اینجا خدا داره سفارشش رو میکنه، میگه به پرعو احترام بذارید. خب چرا؟ چرا باید به پرعو احترام بذارن؟ علتش چیه؟ خب خطا نمایید اینو میره خوالم شکر میگیابید بارون، علتش چیه که به پرعو احترام بذارن؟ خخامیم از اینجا و چند جایی دیگه که حالا ما به بعضی هاش اشاره میکنیم یاد میگیرن که ما یک وظیفه داریم به اسم کود ملخوت، یعنی ما موظفیم که به حکومت احترام بذاریم، به حاکم، به پادشاه، یا قدیم پادشاهی بوده الان حالا شکلای دیگه رئیس جمهوریه، جمهوری هرچی هست، وظیفه داریم که به حاکمیت احترام بذاریم. چرا؟ دلیلش چیه؟ قبل از اینکه چرا شما بررسی بکنیم یه چند تا نمونه دیگه از این موضوع میبینیم. جلوتر وقتی که آخرین ضربه میرسه موشه رابنو به پرعو میگه که ببین دیگه این آخرین ضربه است، بعد از این ضربه اوواو خواهند آمد کل عواده خاله، تمام این بنده هات، این افرادت میان و تعظیم میکنن و خواهش میکنن که ما از سرزمین مصر خارج بشیم. واقعیت چی میشه؟ واقعیت افراد پرعو بعد از آخرین ضربه نمیرن به موشه تعظیم کنن و همچین درخواستی بکنن، خود پرعو شخصا دیگه از ترس و لرز و دیگه فشار روحی که روش بوده خودش پا میشه تو بعد از مکت به خروت، بعد از نیمه شب که ضربه اول زاده بوده تو خیابون را میفته موشه کجاست؟ موشه کجاست؟ میره در خونه موشه میگه برید، خواهش میکنم برید، با نهایت احترام به موشه اینا میگه. یعنی موشه میدونسته که واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد و خود پرعو خواهد اومد این درخواست را خواهد کرد. اونجا خخامه میپرسن که خب پس چرا موشه میگه غلامات میان؟ میگه خالق کاود لملخوت، یعنی به پرو احترام گذاشت، نمیتونست به پادشاه مصر، نمیتونست یعنی اجازه نداشت، میتونست بگه ولی اجازه نداشت از طرف خدا که به پادشاه مصر بی احترامی کنه، بگه تو خودت پا میشی میای، میگه غلامات میام، تا اینکه اون احترامش حفظ بشه. چند جایی دیگه هم باز ما اینا در برخورد موشه ربنو با پرعو میبینیم که موشه ربنو احترام میذاره به پرعو. یه نمونه دیگه شا ما در سفر انتهای سفر برشیت میبینیم، یعنی چندین جا این مسئله گفته شده که ما موظفیم که یعنی همچین قانونی داریم که احترام بذاریم به ملخوت، به حکومت. یوسف همونطور که میدونید میشنه لملخ بوده، یعنی صدر اعظم بوده، نفر دوم حکومت مصر بوده بعد از پرعو. زمانی که یوسف میره پیش یعقوب آوینو، یعقوب آوینو زمان بیماریشه، به یوسف خبر میدن که یعقوب آوینو بیماره، میگه یعقوب خودش را قوی میکنه و بر تخت میشینه و بعد به یوسف پاسخ میگه و اشتخ و اسرائیل از روش همیتا، اسرائیل یعنی یعقوب به یوسف تعظیم میکنه. کجا ما دیدیم که پسر به پدر تعظیم بکنه؟ پدر به پسر تعظیم بکنه، کجا همچنین چیزی ما دیدیم؟ از هر نظر شما بگید یوسف پایین تر از یعقوبه. چرا؟ جایی داریم که پسر از پدر درجه بالاتری داشته، مثلا از نظر علمی تلمید خاخام بوده، مثلا در چنین حالتی همونطوری که پسر باید به پدر احترام بذاره، پدرم موظفه به پسر احترام بذاره. در مورد مثلا مهران مروتنبورگ تو پسخیم اومده، ربی میر مروتنبورگ، که ایشون از پدرشون هم تلمید خاخام بزرگی بودن، ایشون راوه هاروش بودن، ولی ربی میر مروتنبورگ پسر ایشون از پدره درجه بالاتری داشته و همونطوری که پسره میستاده در مقابل پدره، پدرم در مقابل پسره میستاده و یعنی وظیفه بوده. چرا؟ به خاطر اینکه اون از نظر اینکه پدرشه که بود آوائین بهش احترام میذاشته، پدر از نظر اینکه این وجود اینکه خودش تلمید خاخام بوده، از نظر اینکه از نظر علمی پسرش ازش بالاتر بوده. خب اینا داریم، ولی اینجا یعقوب از هر نظر بالاتره از یوسف، از نظر علمی از یوسف بالاتره یعقوب آوینو، از نظر درجه مذهبی بالاتره، از نظر اینکه پدر یوسف بالاتره. خب چرا تعظیم میکنی به پسرت؟ علتش چیه؟ به خاطر اینکه یوسف ملخه، به خاطر ملخ هم نیست، معاون ملخه، نفر دومه، خب صدر اعظمه. و یه مسئله داریم اونجا، مسئله را خخامی میارن، راشی هم میاره، میگه یه مسئله داریم، تعالا بیدنه سگیدله، شغال هم اگه پادشاه شد بهش تعظیم کن، مسئله قدیمیه عرمیه، میگه تعالا بیدنه سگیدله، یعنی شغال وقتی شاه شد بهش تعظیم بکن. و اونجا یعقوب آوینو میگه درسته این پسر منه، ولی این ملخه، چون ملخه پادشاهی من موظفم که بهش تعظیم بکنم، موظفم تعظیم، نه تعظیم پرستش. ما الان فرهنگ ما خیلی ها فکر میکنن تعظیم همیشه فقط برای پرستشه، قدیم اینطوری نبوده، امروز اینجوری نیستش که کسی به کسی تعظیم کنه، ولی قدیم به نشانه احترام به هم تعظیم میکردن. تعظیم چند نوعه، یه تعظیم پرستشه، یه تعظیم هستش که تعظیم احترامه که قدیم مرسوم بوده. پس اونجا ما میبینیم یه جای دیگه که راشی همونجا میاره، تو ناویه ما میبینیم، تو ملاخیمه، در ملاخی میبینیم که الیاهو هنوی با پادشاه اسرائیل جر و بحث داشتن. پادشاه اسرائیل اخاف بوده که معروفه که چقدر راشا بوده، رفته بوده راشا مروشا اخافی بوده که رفته بوده با ایزبل یه زن بت‌پرست هم ازدواج کرده بوده و همه ناویار هم کشته بوده و بعل و پرستش بعل هم رواج داده بوده، اسرائیل ها هم ترغیب کرده بوده برای پرستش بت، و اون ماجرای این که مسابقه میذارن و میرن بالای کوه کرمل و اون کاهنای کوهنیم بعل میان اول بوت، اول برای بوتشون قربانی تقدیم میکنن و بعدش که تا زور تا زمان مینخا اینا خودشون رو میزنن و میکشن، آتیش نمیاد. بعد الیاهو هنناوید این کارو میکنه و میگه انینی هشم انینی، خدای منو استجابت کن که آتیش میاد. و همه اسرائیل ها میفهمن که حقیقت چی، همه میگن ادونای هو ها الهیم، ادونای هو ها الهیم، خدا صاحب تمام قدرت هست. همه اینا رو شنیدیم. اخاب هم اونجا بوده. بعد پاسخ میگه که و ایشنس الیاهو متناف، الیاهو بعد از این که همچین معجزه ای شده کمرشو میبنده، قدیم شال میبستن دور کمرشو، کمرشو میبنده و جلوی عرابه یا اون کالسکه اخاف میدوه به نشانه احترام. ای بابا این راشاست، اخاف راشاه، از اون ور تو باش بحث داری، اصلا با هم مشکل دارید، چجوریه جلو به نشانه احترام دنبال کالسکه اخاف، این پادشاه راشه که از راشاترین پادشاه هاست، به دنبال این میدوی؟ اونجا خخامی میگن به خاطر اینکه آدم موظفه به ملخوت احترام بذاره، حتی اگر راشاست، حتی اگر راشاست. خب این دینه، این قانونه. علتش چیه؟ علتش ذکر نشده ولی از جنبه‌های مختلف میشه بررسی کرد. به نظر میاد علت اصلیش یه چیزه. ببینید، ما هفته قبل در یه زمینه صحبت کردیم، گفتیم ما یه قانونی داریم به اسم حکارت توبا، یعنی آدم حق شناس باشه. گفتیم علت اصلی حق شناسی یکی از دلایلش اینه که حتی، البته قانونش رو گفتیم، که حتی نسبت به جامداد چیزای بیجون هم آدم حق شناس باشه. این میزه، این لیوانه، این نونه، حتی نسبت به حیوانات، حتی نسبت به حیوانات که نشاما ندارن، صد البته در مقابل انسانها، اگر کسی بمونی یه موقعی خوبی کرده نسبت بهش نمک نشناسی نکنیم، حق شناس باشیم. پرعه رو مثال زدیم که نمک نشناس بود، اول نسبت به یوسف، بعد نسبت به خود خدا، گفت اصلا خدا کیه. علتش اینه که اگر کسی شروع کرد حق نشناسی را از حتی نسبت به یه چیز بی جون، در نهایت نسبت به آدم ها این خصلت توش ریشه پیدا میکنه، در نهایت نسبت به انسان ها حق نشناس خواهد بود، در نهایت نسبت به خود خدا حق نشناس خواهد بود. در مورد ملخوت هم همینه. علت این که ما موظفیم به ملخوت، به پادشاه یا به حاکم یا به حکومت احترام بذاریم چیه؟ اینه که واقعا ما پادشاهی خدا رو شنیدیم ولی عملا ندیدیم. شما تا حالا خدا رو دیدید؟ هیچ کس ندیده خدا رو. میدونیم که خدا نظارت داره، تو قالب چیز میبینیم، قالب زندگی میبینیم، ولی واضح نیست، به هستر پوشیده است، از انظار پنهانه. خب این میدونیم که خداوند هشم مله خشم مالا خشم ایمروخ لولان باید، خداوند پادشاه دنیاست، ولی این پنهانه. ولی ما یه پادشاهی یا داریم در این دنیا میبینیم، یا حکومتی ها میبینیم، حاکم ها داریم میبینیم، شاه ها داریم میبینیم. خب این حتی اگر اون حکومت، حتی اگر اون پادشاهه آدم راشاییه، آدم خوبی نیست، ولی یه قسمت کوچیکی از پادشاهی خداست، یعنی پادشاهیه که خدا بهش داده. در صورت این قدرت خدا به این داده، یا به این افراد داده، یا به این شخص داده، این قدرت ها خداوند داده. بنابراین ما دستور داریم که به این احترام بذاریم. حالا حتی اگر این یوسفه که پسر یعقوبه، حتی اگر این پرعوه که یه آدم راشاه، حتی اگر این اخاوه، چون اگر کسی نسبت به این بی احترامی بکنه، ساختار شکنی بکنه، در نهایت این کشیده میشه نسبت به خود قدشا بریخو هم این کارو میکنه، مثل همون دلیلی که برای حکارت حطوف داشتیم، برای حق شناسی داشتیم. اگر کسی از یه جایی عویروت، اینجوریه عویره ها، ساتان اول نمیاد بگه از یه چیز بزرگ شروع بکنه، ساتان اول به شما نمیاد، ساتان ایش وقت نمیاد به شما که شما نیستی بیاد بگه که آقا میری میدونی چیه، میری الان میشینی یه رستوران گویمی یه بره کباب شده ترفا سفارش میدی میخوری. یه شخص ساتان اینجوری نمیاد دیگه. ساتان اول میاد از چیزای کوچیک شروع میکنه. اول میاد میگه که میدونی چیه؟ این مثلا فلان چیزه رو که میگن آسوره، این حالا ایسورش چیه؟ این ایسورش از توراس یا از خخامیمه؟ از خخامیمه. خب از خخامیمه، حالا تو این شرایط که هم خیلی گرسنته، تو این شرایط عیبی نداره. حالا یه بار یه چیز کوچیکا میان میگن، ساتان یه چیز کوچیکا شروع میکنه، میبره جلو یه مرحله، دوباره میبره بالاتر، میبره بالاتر، میبره بالاتر، میبره جلوتر تو همه زمینه ها. از اول نمیاد به شما بگه که آقا اصلا تو تفیلا نخون، تفیلی نبند. اول میاد بهت میگه که میدونی چیه، تو مثلا این قسمت های همه تفیلا که حالا خیلی هاش، تو فقط بیاد شمع اسرائیل و لخش رو بخون. اولش اینو میگه. بعدش میاد میگه که حالا خب یه دو ماه بعد، سه ماه بعد، یه سال بعد میگه اینا نخوندی، خیلی خوب، حالا لخشم بعضی وقتا که کار داشتی نخون، حالا الان سر کاری، یه بار، دو بار، ده بار یه کار مهم هم داره نمیخونه. بعدش میگه خب حالا خسته هم هستی، وقتایی هم که خسته ای هم نخون، کارم نداری، خب دوباره نمیخونه. بعد یواش یواش میگه که اصلا بعضی وقتا هم که حالش نیست کوانا ببندی و خوب نمیتونی نیت ببندی هم نخون، هم میگه این هم نمیخونه. میگه تو که این همه وقت اکثرشو دیگه نمیخونی، اصلا نخون، یواش یواش اصلا نمیخونه. یعنی از یه چیز کوچیک شروع میشه، این مثل سرطان که پخش میشه، متاستاز میکنه، همینجور اینم پخش میشه، این میره جلو، از یه چیز کوچیک، از یه ذره شروع میشه، این میره جلو تو همین. به خاطر همین اگر از همون اول جلو این ذره وایسادی، هر چیزی تو هر قانونی اگر وایسادی، مثلا اول نمیگه برو آقا برو زنا بکن، اولش ساتان نمیاد دیگه، چون میدونه بلا فاصله میگه برو بابا، میاد اول میگه که ببین حالا با این دختره حرف بزن، حالا این یکم حرف بزنی که چیزی نمیشه، حالا یه چند تا اسمس بده، چیزی نشد، یواش یواش حالا یه دستشو بگیر، یواش 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 میبره جلو. این شیوه ساتانه. در مورد حق شناسی هم همینه. اگر نسبت به چیز کوچیکی آدم حق نشناس شد، در آخر به خدا میرسه. در مورد ملخوت هم همینه. اگر به ملخوت زمین آدم تمرد کرد، در نهایت به ملخوت هشم هم میرسونه. آقا دیدی به هم، اصلا آنارشیسم همینه. کسایی که تفکر و ایدئولوژی آنارشیسم ها دارن، اینا معمولا چپگراهایی هستن که یوغ خدا را هم قبول ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه میگن آقا به همه چی هیچ یوغی وجود نداره تو دنیا، تو دنیا هر کاری بخوای میتونی بکنی، زده هر کسی بخوای تا بزرگترین آدم دنیا، قوی ترین آدم دنیا باشه، باز نباید اهمیتی بدی، قوی ترین حکومت دنیا باشه نباید اهمیت، همه چیزا میشه زیر سوال برد. در نتیجه این در نهایت به جایی میرسه که میگه خدا را هم میشه زیر سوال برد، خصف شالوم. این به اینجا میرسه. به خاطر همین ما یه براخایی داریم، خخامیم یه براخایی تعیین کردن، کسی که یه ملخ یا پادشاه یا میبینه باید براخا بگه، باروخ اتا هشم الوکن و ملخ هاولام ش ناتن میکودو لباسار وادام. یعنی متبارک هستی تو هشم الوکنو، صاحب تمام قدرت ها، خدای قادر ما، پادشاه دنیا، که داده است از کاودش، از احترامش به انسان ها. چرا باید پادشاه رو ببینیم براخا بگیم؟ علتش چیه؟ علتش چند تا علت داره. یکیش همینه، ریشش در همین بحثیه که کردیم تو نسخه براخا، دقت کنید، میگه که هشم داده از احترامش به انسان ها. یعنی چی از احترامش؟ بگه احترام داده به این آدم. چرا میگه از احترامش؟ به خاطر اینکه هر کسی که تو این دنیا سمتی داره، این از جانب خداست، کاودی که از جانب خدا بهش داده شده. تو گمارا میگه که حتی کسی که مسئول، قدیم چاه بوده، آب میومدن، لوله کشی آب نبوده، هر کی میرفته از چاه آب میکشیده، بعد یا چوپونا برای حیواناتشون میرفتن، تو داستانهای تورا زیاده دیگه، آب میکشیدن، به خاطر اینکه هرج و مرج نشه، نظم و ترتیب رعایت بشه، یکی مسئول چاه بوده، رئیس این چاهه بوده، ترتیبا با این رئیسه تعیین میکرده، تو اول، تو دوم، تو سوم. خب رش گرگوشی این آدمه را میگه، گویمارا میگه حتی این آدمه را که یه سمت خیلی پستیه، ولی سمته در صورت یه ریاسته، حتی اینم از جانب خدا تعیین شده که این رئیس باشه. تا این حد، حتی این که رئیس چاه است از جانب خدا تعیین شده و این کاودیه که هشم بهش داده. در نتیجه ما رو ملخ که براخا میگیم، میگیم باروخ شناتن میکودو لباسار وادام، متبارک هشم که داده از احترامش به انسان ها. ملخ البته امروز دیگه نظام پادشاهی تو دنیا تقریبا ور افتاده، حالا یه ملکه داره انگلستان و سوئد پادشاه داره، یه چند جایی هنوز شاه هست عربستان رو. ولی سوال اینجاست که آیا این براخا را امروزه ما رو مثلا یه رئیس جمهور میتونیم بگیم؟ خواهمیم در این مورد صحبت میکنن. یا یه حاکم، آیا میشه این براخا را روش گفت؟ ملخ تعریفش چیه؟ نظر اکثر خواهمیم از جمله ربی داوید بن زیمرا، ایشون یکی از جزو ریشانی محسوب میشن، حدود 500 سال پیش که از بزرگترین راوای دنیا بودن، در راو مصر بودن، ربی داوید بن زیمرا معروف به ردبز، ایشون میفرماین که هلاخا هم بینه که کسی که قدرت داره که جون آدمی را، حاکمی که قدرت داره که جون آدمی را بگیره، یعنی دستور اعدام صادر کنه و یا جون کسی را نجات بده، این ملخیه که پادشاهیه که میشه روش براخا گفت. خب حالا ممکنه شما بگید که امروزه اکثر حکومت‌های دنیا رئیس جمهورش یا نخست وزیرش این قوه مجریه است، با قوه قضاییه فرق داره، قوه قضاییه است که حکم اعدام صادر میکنه، نه معمولا رئیس جمهور یا نخست وزیر یا حالا حاکم نیست. خخامیم در این مورد هم بحث میکنن، میگن اگر اون نخست وزیر یا اون رئیس جمهور یا اون حاکم میتونه عفو بده، یعنی کسی که مثلا حکم اعدام براش صادر شده میتونه دستور عفوشو بده، بگن اینا من عفوش کردم، اینا اعدامش نکنید. خب اینم قانون ملخ داره، قانون پادشاه داره که روش براخا میگن. فهمیدید چی شد؟ یعنی اگر کسی قدرت عفو هم داره، این قانون شاه داره که چون قدرت جان گرفتن و یا عفو اعدام را داره، این قدرت پادشاه داره، به اینم شاه میگن. یعنی قانون شاه را داره و در نتیجه روش این براخا را میگن. این براخا البته ما یه اصلی داریم، یه اصلی داریم که براخاها را، هر براخایی که خخامیم تیغون دادن، روی دیدن یا شنیدن واقعیشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما پادشاه از نزدیک ببینید یا از دور ببینید، ولی خودش رو ببینید. ولی اگر که تو تلویزیون میبینی، تو موبایل میبینی، تو کامپیوتر میبینی، این زنده نیست، این براخا نداره. شما مگیلا میخواید گوش بدید، قانون داریم مثلا در پورین باید مگیلا گوش داد. این مگیلا را در صورتی شما انجام وظیفه میکنید که زنده شو بشنوید. اگر از رادیو حتی پخش مستقیم باشه یا از تلویزیون حتی پخش مستقیم باشه دارید گوش میدید، این انجام وظیفه نکردید. هفدالا همینطور، قیدوش همینطور، هر چیزی که آدم باید بشنوه، براخایی که باید بشنوه و یا براخایی که رو چیزی گفته میشه، ما خیلی براخه ها داریم که روی چیزی گفته میشه. خب این فقط در صورتیه که اون چیزی که هستش رو داریم از داریم میبینیم، نه اینکه تو تلویزیون ببینیم، نه اینکه موبایل ببینیم. همچنین چیزی براخه نداره اگر به این شکل باشه.
براخه که الان مثلا شما موبایل میتونه
چی؟
الان شما یه براخه
بگید، براخه رو آمین گفتن شاه، حتی اگر که ما از تلفن هم میشنویم باز آمن داره، آمن هم میگیم. مثلا از تلفن شما دارید میشنوید که دارن براخا بریت میلاس، دارن میلا میکنن، از تلفن براخای عروسی میشنوید، آمن میگید، چون این تقریبا حالا با یه فاصله کمی تقریبا بلا فاصله داره به شما میرسه، آمن هم میگید. ولی انجام وظیفه براخایی که میشنوید با تلفن بشنوید یا با رادیو بشنوید با این انجام وظیفه نمی کنیم. و آمن هم فقط در صورتی میگیم که زنده باشه. مثلا شما نشستید دارید فیلم عروسیتون رو میبینید، خب، یا فیلم بریت میلا رو، چی؟ آره نشستید، اینو بگید مثلا نشستید دارید فیلم عروسی میبینید، آره دارن، یا فیلم بریت میلا بچه‌تون رو دارن براخا میگن، این دیگه آمن نداره. چرا؟ به خاطر اینکه زنده نیستش که، این زنده نیست، و چون زنده نیست براخای دیگه آمن، این براخا آمن نداره. خب این یه بحث. بله تو خیلی دی بود. چند تا مبحث دیگه ما در پاراشای این هفته داریم. یکی این که قبلش حالا اشاره کنیم، ما قسمت پروش رو توضیح دادیم، قسمت اسرائیلش رو توضیح ندادیم. هاشم دستور میده که نسبت به اسرائیل ها هم تحملشون کنن، موشه و اهرون اسرائیل ها را تحمل بکنن. چرا تحمل بکنن؟ به خاطر اینکه اسرائیل ها تحت فشار بودن، حتی زمانی که موشه ربنو میره و این حکم خدا رو میده به اسرائیل ها، میگه ولو شام و الموشه مقص روح و معودا قاشا، یعنی به موشه گوش ندادن، می قدس روح، به خاطر قدس روح یعنی تنگی روح، یعنی فشاری که روشون بوده و از کار سخت. اسرائیل ها خیلی فشار روشون بوده و در نتیجه نمیتونن این موضوع را هضمش بکنن، اونقدر تو فشار بودن که نمیتونستن حرفای موشه را گوش بدن. و ما یه همچین قانونی یا بنابراین داریم که با هر کسی باید بر طبق عقلش، بر طبق شعورش، بر طبق احساسش با این به این شکل رفتار کرد. من یه داستانی امشب سر کلاس گفتم، اینجا هم دوست دارم بگم که همه بشنون. ما یه قانونی داریم، این قانون رو شما میدونید، قانونه که شخصی که شالیخ سیبوره باید حتما لباس مناسب تنش باشه. یعنی اینکه شالیخ سیبور نمیتونه با آستین کوتاه تفیلا بخونه، نمیتونه با شلوارک تفیلا بخونه، باید پوشیده باشه. حتی آدم معمولی هم با شلوارک صحیح نیستش تفیلا بخونه، شما باید لباسی باشه که حداقل جلوی شاه، پادشاه یا یه آدم مهم بتونی بری. کسی با شلوارک میره جلو شاه؟ خب نمیتونه بره جلو عشان میخوای بیستی تو. یه داستانی رو من خودم امروز میخوندم در مورد راو یروشلایم اتفاق افتاده، حدود 50-60 سال پیش، ربی سوی پسخ فرانک، چون یه راو خیلی بزرگی بودن و یه دیگه اواخر عمرشون تو خود خونهشون کنیسا بوده، در خود منزلشون می اومدن شخریت مینخا اربیتا اونجا می خوندن، مردم می اومدن اثارا می شدن و اونجا تفیلا می خوندن. یه روز که زمان مینخا بوده، نشسته بودن که مینخا بخونن، یه دفعه میبینن که یه آدم، یه جوونی اومد، این معلومه که آدم خفشیه، از ایناست که دینی نداره، خیلونیه، رکابی پوشیده با یه شلوارک و کلاه هم سرش نیست، میاد تو میگه که کی تفیلاست؟ میگن 10 دقیقه دیگه. میاد میگه خب من میخوام شالیخ سیبور بشم، من میخوام بخونم. همینجوری هاراو سوی پسخ فرانک میگن که باشه تو شالیخ سیبور شو، بخواد. این خیلی مهم بوده، اولا اینکه این معلوم بوده شمر میسوت نیست، این میسوت رو نگر نمیداره، شالیخ سیبور باید شمر میسوت باشه. ثانیاً اینکه این اصلا لباسش مناسب نبوده برای شالیخ سیبور شدن، حالتش مناسب نبوده، میره و شالیخ سیبور میشه و مینخا رو میخونه و بعدم اربیتا پشتش میخونه و اصلا نمیپرسه، بعدم اربیتا میخونه و تا خون میذاره میره. کسایی که اونجا نشسته بودن، یه سری که به خودشون جرأت میدن، اینا میگن هاراب چرا به این دادید تفیلا بخونه، این اصلا لباسش اینجوری. این هاراب جواب میدن، میگن که این تصمیم من بود، هر کسی ناراحت میتونه دیگه نیاد، چرا؟ به خاطر اینکه چرا اینجوری جواب میدن؟ چون یه هلاخاییه که شما اگر که از یه راوی یا یه بزرگتری میبینید که یه کاری میکنه که سوال برانگیزه، حتی یه کار اشتباه داره میکنه، شما نباید برید بگید که آقا چرا این کار کردی؟ باید با احترام برید برخورد کنید و بگید لیمتان و ربنو، استاد ما شما به ما یاد دادید که مثلا تو همچین شرایطی اینجوری قانونش، اینجا الان فرقی داشت، به ما یاد بدید که مسئله چی بوده. در نجه ریبیسه بیپسه فرانک میگه هر که ناراحت دیگه نیاد اینجا نخونی. یکی دو نفر بودن اینا با دل خرس بودن، با اونو میدونستن. حالا تو پرانتز به پدر مادرم هم میتونه اگه یه کار اشتباهی میبینی نباید چیزی بگه این اشتباه کردی، باید با احترام باش. یکی دو نفر هلاخا رو بلد بودن، میرن پیش با احترام میگن جناب راو، این شما به ما یاد دادید، خودتون یادمون دادید باید این لباس اینجوری باشه، چجوریه، چیش شایخسی بور باید شایسته باشه. هارا فرانک میگن که من احساس کردم که باید این تفیلا بخونه و این باعث نزدیک شدنش میشه وگرنه این دور میشه. من اینطور به نظرم اومد، من به خاطر همین کارو کردم. از فرداش این شخصه میاد، فردا که میاد لباس خوب پوشیده بوده، لباس معمولی پوشیده بوده، پیرهن شلوار، دوباره میخواد شال یخسی بشه، دوباره آرا فرانک میگن بشه باشه. یکی دو هفته این ماجرا طول میکشه، بعد دو هفته یه شب آرا فرانک میگن بیا اینجا ببینم، صداش میکنم، میاد میگه که چی شده. آراف میگن که تو چی شده، چی شده که شما چند وقته که میای اینجا تفیلا میخونی، موضوع چیه؟ میگه آراف شما منو شکست دادی. میگه چی؟ چی شده؟ میگه شما منو شکست دادی. میگه من اون روزی که اومدم برا مینخا، من تو فلان کیبوس زندگی میکنم. اینایی که تو کیبوسن اینا آدمای کیبوسا که اصلا نظام کمونیستی بوده، مثلا نظام مشارکتی و همه چیزشون مثل سیستم کمونیستی، حتی بچه‌هاشون پدر مادرها بزرگ نمی‌کردن، اینا رو می‌ذاشتن مد کودک، مثلا پدر مادر هفته یه بار می‌دیدنشون. خب همه چیز مشارکت و اصلا کنیسا ندارن، هیچی غذای کاشر ندارن، شبات خیلول میکنن. من فلان کیبوتسم، فلان کیبوت زندگی میکردم. همون روز مادر من از دنیا رفته بود، دو هفته پیش، و مادرم قبل از فوتش به من گفتش که ببین پسرم، تو برو برای من، میدونم که تو اصلا اعتقاد نداری و مذهبی نیستی و هیچی، ولی برو کنیسا قدیش بگو برای من. میگه زمانی که داشتن مادرم رو دفن میکردن، من اومدم با تابوت مادرم صحبت کردم، گفتم ماما من میرم کنیسا، میرم یروشلایم، اولین کنیسایی که یا جایی که دیدم تفیلا میخونن میرم وارد میشم، میگم من شال یخسی بور میخوام شم، اگر بهم دادن میخونم، اگر ندادن دیگه نه تنها نمیرم و قدیش نمیگم و هیچی، اصلا کلن هیچی، به همه چیز پشت پا میزنم، فلانو بیسار میکنم. میگه اون روز که من اومدم، من از خدام بود، مخصوصا هم با پرویی اومدم، با اون تیپ اومدم که شما بگه نه نمیشه. خب بعد شما گفتی که باشه بیا برو تفیلا بخون، برو بالا، منو شکست دادی، مجبور شدم که بیام اینا اجرا بکنم. و خیلی جالب بوده برات هارا فرانک، اینا نمیدونسته ولی احساس کرده بود که این مسئله هست. از فرداش میبینم دیگه این آدمه نمیاد، به هارا فرانک ناراحت میشه، میگه دو هفته نمیاد، میگه نکنه من از این پرسیدم چیه باز بعدش اومد دیگه نیومد. بعد دو هفته میبینه که این آدمه اومده و از اون قیافه خاصش در اومده، نمیدونم مثلا چه میدونم گوشواره، مثلا گوشواره تو گوشش بوده در آورده، نمیدونم لباس درست حسابی پوشیده، ریشش با تیغ نزده، معلومه کلاه گذاشته قشنگ سرش. میگه چی شده؟ میگه هارا من تو این دو هفته تصمیم گرفتم، رفتم کیبوس، اونجا تصمیم گرفتم همه کارامو انجام بدم، همه چیزا جمع و جور کنم، من از اونجا بیام بیرون، دیدم من میخوام میسوتا نگه دارم یا آدم شمر میسوت باشم، من اونجا نمیتونم زندگی کنم، از اونجا اومدم بیرون و تصمیم گرفتم بیام اینجا و همه میسوتو نگه دارم، شبات رو نگه دارم، کشروتو نگه دارم. این داستانه را برای هارا فرانک میگن. دو تا از ربانیم امروزه عرب زیلبرشتین، عرب ایسخاق زیلبرشتین از عرب ادلشتین میپرسه که اینا راوای معروفن، عرب ادلشتین الان روششیوای پونویچن، که چطوری عرب فرانک یه همچین فتوایی میده، چطوری عرب فرانک همچین فتوایی میده که یه آدمی که شایستگی خوندن نداره، میسوتو نگر نمیداره، لباسش هم درست نیست، میتونه شالیه سیبور بشه. عرب دلشن یه دلیل میاره از شولخانارخ. تو شولخانارخ ذکر شده که اگر یه آدمی، ما میبینیم که میدونیم شنیدیم شبات این داره میره تغییر دین بده و احتمال داره که اگر ما بریم پیشش و باش صحبت کنیم میتونیم نجاتش بدیم، مجازیم. تو شولخانارخ میگه، میگه این مثل قانون پیقوخ نفشه، مثل خطر جانیه، مجازیم که بریم شبات خلول کنیم. حالا قدیم اسب بوده، امروز ماشینه، هر چیزی، شبات خلول کنیم بریم اونجا با این صحبت کنیم که بلکه نجاتش بدیم. و میگه این کیسم هارا فرانک با اون خخمای خودش حس میکنه که یه موضوعی هستش و این بهتره که آدم این قانونه را زیر پا بذاره، اجازه بده به این شخصه که تفیلا بخونه تا اینکه همه چیز زیر پا بزنه به زیر همه چیز. پس این بعضی وقتا هستش که آدم باید با نرمش رفتار کنه. مثلا شرایط طرف مقابل، شرایط خانواده، شرایط روحی، مسائل دیگه را باید در نظر بگیره. اینجا هشم به مشه ربنو دستور میده، میگه با اسرائیلا و ایسوهمل بنی اسرائیل، با اسرائیلا با نرمش رفتار کن. اسرائیلا الان تحت فشار روحی هستن، اینا الان بردن، عودا قاشا دارن، پا عودت پارخ دارن، کار طاقت فرسا دارن. در نتیجه این دستور به مشه ربنو داده میشه و این دستور برای ما هم هستش که همیشه باید همه چیز آدم در نظر بگیره، رفتارش با دیگران. یه موضوع دیگه ما در انتهای سفر شموت میبینیم و در ابتدای وایرا، اینم مبحث مهمیه که زمانی خوندیم، همه خوندیم دیگه، زمانی که مشه ربنو میره به پرو میگه که خدا دستور داده که قوم منو بفرست، پرو میگه خدا کیه؟ و میگه شما تنبلید، نیرپیم اتم نیرپیم، بنابراین میاید میگید بریم و از الان به بعد دیگه کاه هم بهتون داده نمیشه و همون تعداد خشتم باید بدید. اسرائیل هم میگن بدبخت شدیم، میان به مشه اعتراض میکنن، مشه ربنو هم میره به خدا اعتراض میکنه، میگه لاما هرعوتا لامزه، چرا به این قوم بدی کردی؟ لامازه شلختانی، چرا منو فرستادی؟ از وقتی منو فرستادی نه تنها خوب نشده بلکه بدم شده، بدتر شد. هشم میفرماید که، هشم در آخر سفر شموته میفرماید که عطا تیره اشر اسل فرو. حالا تو میبینی که آن چیزی، آن کاری ها که من با پرو میکنم و زیرا با دست قوی اسرائیل ها رو خواهد فرستاد. و در ابتدای وایرا هم خدا از مشه ربنو گله میکنه، از مشه گله میکنه. یه درس بزرگی برای ما داره. ما تو زندگیمون خیلی وقتا مطابق میلمون مسائل پیش نمیره. حالا به هر شکلی، یکی میخواد ازدواج کنه، ازدواجش به تأخیر افتاده، یا عاشق یه دختریه، عاشق یه پسریه، نشده، میشه، گیره، با مشکل پیش میره. از نظر مالی بعضی وقتا آدم تو فشاره، از نظر روحی بعضی وقتا تو فشاره، مشکل مسئله است. خدای نکرده بعضی وقتا، انشاءالله هیچ وقت نباشه، بیماریه، بعضی وقتا یکی از عزیزای آدم بیماره، بعضی وقتا خدای نکرده برمینان دور از جون، آدم عزیزی یا از دست داده، همه اینا هست. آدم زندگی آدم با همیشه هیچ وقت طبق خواسته خودش نمیره جلو. اینجوری نیستش که آدم بشینه بگه که خب من اینو میخوام همون موقع بشه. همیشه یه سختی، یه مشکلاتی هستش. تورا به ما یاد میده، میگه تو مشکلات هیچ وقت، هیچ وقت، هیچ وقت تو ناامید نشو و هیچ وقت هم به خدا اعتراض نکن. یعنی هیچ وقت به خدا نگو خدایا چرا اینجوریه، لا ما هرعوتا. مشه ربنو میره، تازه برای خودش نه، خودش که آزاد داره، آزاده، برای اسرائیل ها چونه میزنه، لا ما هرعوتا لا مزه، چرا به این قوم بدی کردی؟ هشم میگه عطا تیره، تو حالا میبینی سر پر او چی میاد، ولی این یه جور مجازات هم هست. میگه تو حالا میبینی. یعنی چی؟ یعنی این مسئله با پرعو را میبینی، ولی ورود اسرائیل ها به ارس را و جنگ با ملاخیم ارس را نخواهی دید. این مجازات مشربنو، یعنی ابتدای گزرای این که مشربنو وارد ارس نشه ریشش در اینجاست. ما معمولا میبینیم که ممریواس، اون آب نزایی که مشه به صخره ضربه میزنه، ولی نه، ریشه اصلیش در اینجاست. ریشه اصلی در اینجاست که ابتدای مسئله در اینجاست که مشه به خدا اعتراض میکنه. هیچ وقت در مقابل مشیت الهی آدم نباید از خدا شکوه بکنه، به خدا گلایه بکنه یا اعتراض بکنه. همیشه آدم باید در مقابل مشیت الهی سر تعظیم فرود بیاره و هیچ وقت هم آدم نباید ناامید بشه. خیلی وقتا هستش که وقتی که قراره که یه اتفاق خوبی بیفته، اون قضیه باید به بدترین درجه و پسترین شرایط برسه تا از اونجا اون اتفاق خوب برسه. یعنی وقتی که آدم دیگه ناامیده، تاریکترین لحظاته، باید به اونجا برسه تا اینکه بعد بره یه دفعه روشنایی بیاد. اسرائیل ها میدونید شیعبودشون، اون تحت فشار و تحت سلطه قرار گرفتنشون حدود 100 و خورده سال بوده. 210 سال کلن در مصر بودن، 100 و خورده سال اینا، اگه اشتباه نکنم 116 سال اینا شیعبود داشتن. هم بدتر میشه، از شروع میشه و هی بدتر میشه دیگه. اصلا قبل از به دنیا آمدن مشه رابنو سخت‌ترین شرایط میشه که حکم اعدام، حکم تو رود انداختن بچه هم داده میشه. بعدش که پرعو سرایت میگیره باز سخت‌تر میشه. بچه های اسرائیل ها وقتی پرعو مبروس میشه دستور میدادن که صبح 150 تا بچه نوزاد اسرائیل، شب 150 تایی دیگه را سر میبریدن، خوناشون رو میریختن تو وان، آقای پرعو میرفته توش آبتنی خونتنی میکرده. خب دکترها بهش میگن این برا برست خوبه. خب اینجا دیگه سخت‌ترین لحظات، این یه سال مونده به خروج اسرائیل، دیگه سخت‌ترینه که این کار رو پرعو داره میکنه. در این حال میگه دیگه کاه هم ندید و بالاترین فشار رو به اسرائیل میاره. چرا باید آخر اینجوری بشه؟ یکی از دلایلی که خدا حساب کتاب داره کارش، این آخر وقتی که مشه میره به پرعو ابلاغ میکنه دستور هشما شیبود سخت‌تر میشه، اون فشار کاری اسرائیل سخت‌تر میشه، به خاطر این بوده که واقعا اینی که اسرائیل ها در به گالوت برن در مصر، این حکم گزرایی به نبتاریم بوده، پیمانی که خدا با ابراهام بین شرده ها میبنده که اونجا هشم به ابراهام میگه و عوادون و این اوتام اربم میوچنن، یعنی اسرائیل ها را رنج خواهند داد و به کار خواهند گرفت. و پس در نتیجه مصری ها میتونستن بیان این اداره بکنن که آقا جان ما امر خدا را اجرا کردیم، تو چوزی در خدا دستور داده بوده. ولی خدا شرایطی ها فراهم میکنه که دستور خدا نباشه، اینی که دیگه حتی کاه بشون ندن، اینی که بچه هاشون را بکشن، اینی که بچه ها را سر ببرن، این که بچه رو به جا خشت بذارن لای دیوار، اینا دیگه جزء اون گزرایی نبوده. پس شرایط اینجوری میشه که بعدن قوی ترین ضربه را مصری ها بخورن و اسرائیل ها با اموال مصری ها بیان بیرون. بنابراین این باز به نفع اسرائیل ها بوده که این اتفاق میفته. ولی مشه رابنو میره اعتراض میکنه. اعتراض ما نباید بکنیم، اشتباهه. همیشه باید امید داشته باشیم. اگر یه موقع دیدیم سخت‌ترین شرایط دیگه، بدترین شرایط ظلمته، ظلماته و تاریکی، همون موقع است که بعدش روشنایی سپیده دمه. سپیده دم دقیقا در تاریکترین لحظاته، بعد از این که دیگه شب به تاریکترین لحظه میرسه بعدش روشنایی میاد. یا مشه رابنو میبینه که یه بچه یا میذارن داخل دیوار، اعتراض میکنه، میگه به بچه خشت به اندازه کافی نزده بودن، بچه اسرائیل رو میگیرن بین دیوار میذارن، بین خشتا میذارن. و مشه رابنو به خدا اعتراض میکنه، میگه تا این حد ناراحت میشه. خدایا تا این حد، تا این حد اینا ظلم بکنن. و هشم بهش میگه که ببین من در مقابلم آشکار این مسائل، اینجوری خخمای منه، تو اگر اعتراض داری برو بچه را نجات بده. موشه میره این بچه را نجات میده از بین خشتان، این بچه بزرگ میشه، بعدن بعدها شخصی میشه که اون بوده که اون الشوریا که موشه ربنو نوشته بوده تا تابوت یوسف بالا بیاد داخل کوره آتیش میندازه و اگلزاف بیرون میاد. خیلی وقتا ما آدم ها فقط داریم حالا میبینیم، حالا هم داریم ناقص میبینیم. ما باید بدونیم که خیلی چیزا هستش که ما ازش اطلاع نداریم. اگر حکمت خدا بر اون قرار گرفته که اون مسئله اتفاق بیفته، ما باید قبول بکنیم اون مسئله را، اون مسئله را باید قبول کنیم و بدونیم که درش حکمته. آخر سر سوال بدونیم که در اون موضوعاتی که برای ما اتفاق میفته همش از روی حکمت و همش دلیل داره، حساب داره، کتاب داره. یه موضوع دیگه، البته این به پاراشای قبلی ارتباط داره، من میخواستم بگم هفته قبل دیگه فرصت نشد. وقتی که موشه ربنو مأموریت میگیره از جانب خدا و میره برای اینکه اسرائیل رو نجات بده، تا وسطای راه تا نزدیک مصر زن و بچهش هم با خودش میبره و الیزر قبلش به دنیا اومده بوده، الیزر فرزند دوم موشه ربنو به دنیا آمده بوده. موشه ربنو میگه من اینا چیکارش کنم؟ اگر میلاش بکنم را بیفتم که خطرناکه، بچه یا که تازه میلا کردن اگر تو راه ببرن، اونم قدیم، راهای قدیم که سوار الاغ میشدن میرفتن، این خونریزی میکنه. اگر که بخوام میلا کنم وایسم، دستور خداست که همین الان برم به مصر، پس چی کار بکنم؟ الیزر رو میلا نمی کنه و را میفته. بعد میرسه به یه مالونی، یه جایی که اونجا اتراق بکنه. اونجا میگه ویفکشو و هشم ویوغش لحمیتو، هشم میخواد از بینش ببره موشه ربنو رو. حالا بحثه که چی میشه، یه میدراش هستش که یه ماری میاد موشه ربنو، بله، یه میدراش دیگه، یه مفاشیم دیگه هستن، ابن عزرا مثلا میگه که موشه ربنو بیمار میشه اونجا، شروع میکنه به تب کردن و لرزیدن، در حال مرگ بوده. و اونجا خلاصه همسر موشه ربنو سیپورا میفهمه که این به خاطر مجازات این مسئله است که موشه پسرش رو میلا نکرده. حالا چرا مجازات؟ چون تا وقتی که موشه، اگه عجله داری که بری به مصر برسی، پس چرا الان داری مشغول اتراقی و تو مالون موندی، تو هتل موندی، باید سریع بری برسی. این کار موشه اشتباه بوده. پس بلا فاصله سیپورا میاد بچه را میلا میکنه و میگه که کی ختن دامیم اتالی، تو دوماد دامیم، با خون هستی برای من. که مفارشیم حالا خیلی بحث میکنن که این جمله یعنی چی. ابن عزرا شاید اینا فکر نکنم شنیده باشی، یکی از زیباترین تفاسیر را داره. ابن عزرا میگه که رسم زنا از قدیم این بوده که به بچه‌ای که میلا میشه میگن خاتان، ایرانی ها میگن خاتان شدی، دوماد شدی. اینجا سیپورا میگه ختندامیم، آه تو خاتان شدی، خاتان شدی. و به این شکل موشه نجات پیدا میکنه. یه درس آموزندهی داره برای ما و اون مسئله اینه که میسوتا ما یه اصلی داریم، میسوت رو آدم عقب نندازه. میسوا را همون زمانی که بلا فاصله وقتی که پیش اومد یا موظف شدی سریع اون را اجرا بکن، عقب ننداز. زمان مینخواست، بعضی ها مثلا زمان مینخواست میخواد الان میتونه مینخوا بخونه، میذاره خب حالا 5 دقیقه دیگه وقته، حالا 10 دقیقه دیگه وقته، حالا چیزه، میذاره غروب هم بگذره، خب هنوز هوا تاریک نشده، 13 دقیقه مونده، خب حرافو که گفته تا وقتی هم که هوا یه ذره روشن هم که میشه، میذاره تا اون ثانیه آخر دیگه اومده که دیگه خروج ستارگان بشه. خب بابا تو باید میسوارا زمان درستش اجرا بکنی، میذاری تو آخرین ثانیه، بخون زودتر تفیلینا صبح باید ببندی، شخریت بخونی، حالا نکردی، حالا دانشگاه بوده، حالا در، حالا هر چی بوده، یه اجباری بوده فرزند، خب اومدی خونه میذاره اینا، نمیبنده میذاره دیگه، اون دیگه دمدمای دیگه غروبه و خروج ستارگان وقت میاد میبنده. یه زمانی یا یه رسم بعدی بود تو ایران، میلاک میخواستن بکنن میذاشن عصر میکردن، عصر روز هشتم بعد از ظهر میکردن. حالا خدا رو شکر دیگه عوض شده، این اشتباهه. صبح عب بکنی براخا ماه میخوای بگی، تا موظف شدی هفت روز گذشت براخا بگو، نزار خب میذاره 13ام 14ام 15ام، حالا تازه خب 15ام هم میشه براخا، حالا تازه بیایم براخا بگی. درست نیست. هر میسوی که میخواهید بکنی سریع با چابکی سر وقتش آدم اجرا بکنه، همونطور که برای چیزهای مادی خودش آدم همین احساسا داره. شما مثلا گرسنه اید اومدید خونه، نمیایید بگید آتا آخرین لحظه بذارید دیگه آدم داره قش میکنه و غذا بخوره، یه دقیقه این ور اون ور میشه به مادرش میپره، به زنش میپره، به آقا چرا نیومد غذا. خب همونطور که برای این مسائل مادی آدم اینجوریه، برای مسائل معنوی نباید کمتر از این باشه، نباید کمتر باشه. سر وقت میسوا رو باید اجرا کرد. یه مبحث دیگه هستش، من اینا لازم میدونم که بگیم. من این بحث رو دیشب گفتم که کنیسای یوسف آباد، یه اشاره هم الان میکنم. ما میدونید که معجزاتی که اتفاق میفته، ده ضربت نصف تخنص بوده، یعنی معجزه در معجزه بوده، معجزه در معجزه، یعنی تو هر کدوم از این معجزه خیلی معجزات ریز بوده. مثلا دریا که خون میشه، این فقط همین نبوده که دریا خون بشه، این معجزه در این حدی بوده که در میدراش میگه که یه ظرف برمیداشن این توش آب میریختن، دو تا نی میذاشتن، مصری از این ور داشته هورت میکشیده، اسرائیل از اون ور، اون قسمتی که اسرائیل داشته میخورده آب بوده، این قسمتی که مصری داشته میخورده خون بوده. میدراش میگه که تا زمانی که نمیخریدن از اسرائیلا آب را، این آب نمیشده، میخریدن پولش را میدادن آب دستش بوده، آب میشده، اگر به زور میگرفته خون میشده. یا این قورباغه ها سفرده ایم، مثلا ما یه ضربه سفرده ایم داریم، قورباغه، یه ضربه آروف داریم، حیوانات وحشی، حیوانات وحشی، انواع و اقسام حیوانات وحشی حمله میکنن به مصر، تو آفریقا هم که حیوان وحشی زیاده، حمله میکنن به مصر. یه چیزی خیلی جالبه، قورباغه ها که دیگه زمان پایان ضربت میرسه، قورباغه ها همه میمونن میمیرن تو مصر، و یسب اوتا هم خماریم خماریم جمعشون میکنن، و تیوش هارس قورباغه هم که بمونه و بگنده این لاشه هاشون، بعد موندنش بوی گند و تعفن مصر رو بر میداره. ولی حیوانای وحشی که حمله کرده بودن، مصریا با خودشون میگفتن که خب خوبه، این مثلا شیره، پلنگه، نمیدونم هر حیوانی بوده، اینا پوستاشون گران قیمت بوده، اینا خب مثل قورباغه ها میمونن، این پوستاشون رو میکنیم و استفاده میکنیم، و یا همه حیوانا میرن، حیوانا نمیمونن تو مصر. یا مثلا ملخ که میاد، ملخا را خیلی ها مصری ها خب ملخ میخوردن قدیم، اصلا یه غذای مثل الان تو چین که ملخ و حشرات و اینا میخورن، قدیم ملخ میخوردن، حتی طبق حلقه یه انواعی ملخ هستش که مجاز خوردنش، یه انواعی از ملخ هست، پین و ملخه که خوردنش کاشرن، ولی ما امروزه نمیشناسیم، ما صورت روش نداریم. خب اما مصری ها میان این ملخ ها را جمع میکنن، ملخ شور میذارن، نمیدونم ملخ تو انبار میذارن، انواع و اقسام داشتن، دودی، ملخ دودی، ملخ سرکه‌ای، ملخ کباب، ملخ، انواع و اقسام داشتن، اینا رو میارن جمع میکنن. خب میگن حالا که ما محصولاتمون رو از دست دادیم، یه منبع خوب خوراکی و پروتئین جاش داریم، میگه زمانی که ضربه تموم میشه، میگه لونی شر عربه خاد به خولرس میسرایم، حتی یه ملخ هم در کل سرزمین مصر باقی نموند. یعنی حتی تو میدراش میگه یعنی چی یه دونه هم نموند، یعنی حتی ملخایی که اینا تو شیشه گذاشته بودن روش آب نمک ریخته بودن، حتی اینا معجزه آسا غیب شدن، غیب شدن، یه ملخ هم نموند. یعنی هر کدوم از این نسا معجزه ها نسب تخنس بوده، معجزه در معجزه بوده. یکی از معجزه ها مثلا قورباغه ها، پاسخ میگه که وقتی ضربت قورباغه ها دستور داده میشه، پاسوق میاد اخطار میده، موشه قبل از هر ضربه ای اخطار میداده، میگفته که در مورد ضربه قورباغه اینجوری میگه، میگه و خواهند آمد او و به بتخا، خواهند آمد در خانه تو، در اتاق خواب تو، بر تخت تو، در خانه غلامانت، در قومت، در تنورت و در تاغار خمیرت. میشعروتخا اوف تنورخا و میشعروتخا. تاغار خمیر قدیم میخواستن نون بپزن، تاغار بوده، توش خمیر درست میکردن، میذاشتن جلو تنور، ازش خمیر میگرفتن میزدن تو داخل تنور. تو گمارا میگه کی تاغار، تاغار خمیر کی بغل تنوره؟ وقتی تنور روشنه، وقتی تنور گرمه، تنور رو روشن میکردن که گرم شه. قورباغه ها، همه حیوانات به صورت طبیعی از آتش میترسند. شما یه بچه گربرم برخلاف بچه آدم، بچه های حیوانات جونشون رو مواظبن. شما یه بچه گربه رو بذارید اینجا، یه بچه سگا، امکان نداره از این بلندی خودش رو پرت کنه پایین، میره تا اینجا پایین نگاه میکنه نمیره جلو، امکان نداره بره تو آتیش. حیوانات نمیرن تو آتیش، از آتیش همه حیوانات میترسن. خب ولی اینجا قورباغه ها به صورت معجزه آسا، برای اینکه این معجزه بزرگتر بشه، داخل تنورای روشن میپرن، داخل کوره میرن که این معجزه عظیمتر بشه. و بعدن در میدراش میگه که خننیا، میشائیل و عزریا اومدن قلباخومر سنجیدن، اومدن با خودشون حساب کتاب کردن، گفتن اگر قورباغه‌ای که نشاما نداره و عقل نداره به خاطر امر خدا داخل آتیش پریده، صد البته ما که نبوخذنصر که دستور داده بود اون مجسمه عظیم رو بسازن و بهش تعظیم کنن، صد البته که ما باید کشته بشیم و این کار رو نکنیم و حاضر میشن که کشته بشن و در آتیش انداخته بشن. و این را قلباخومه را از ما فرمان قیدوش هشم داریم، فرمان قیدوش هشم داریم که به خاطر میسوت آدم باید بعضی میسواها در بعضی شرایط کشته بشه. قبلا بحثش رو گفتیم، ستاون سنگین که حتی در پنهانی هم به آدم میگن باید آدم کشته بشه ولی ازش نگذره، قتل و زنا و تغییر دین، بت پرستی یا تغییر دین. و در مورد آوونهای دیگه، اگر به پرسیاس در ملای عام جلوی 10 نفره، 10 تا اسرائیله، حتی اومدن یه آوون کوچیکی هم به آدم میخوان مجبور کنن به خاطر اینکه از دین بگذره، باید کشته بشه و اون کارو نکنه. و اینا ما از حیوانات یاد میگیریم. ببینید حیوانات، حتی اینجا قورباغه ها دستور خدا را اجرا میکنن. توی شعیا یه پاسخی هستش، این پاسخ خیلی مهمه، میگه یا دشور قنهو و خمر اووس بعلاو، یعنی گاو صاحبش را میشناسه و الاغ اون اووس، اووس اون مالیه که کاهویونجه میرزن، آخر صاحبش را میشناسه. ولی اسرائیل، بعضی اسرائیل هستن که منو نمیشناسن، امیل قوم من تفکر نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی شما یه گاوا، یه الاغا اینا یه مدتی نگه دارید، این شما رو میشناسه، یه با صدای شما آشنا میشه، یا خونه شما رو الاغ میشناسه. یه داستانی یکی از دوستان تعریف میکردن اینجا، 100 سال پیش اتفاق افتاده تو اصفهان. تو اصفهان یه بند خدایی بوده، جد یکی از دوستای ما که میان اینجا کلاس، این ایشون میرفته بیرون از اصفهان، حالا برای بیزنسش، برای پارچه فروشی، هر چیزی. یه بار راهزنا وسط بیابون اینا میگیرن بین اصفهان و ماماسارا، اون سرخبتاشه اونجا میگیرنش و هرچی داشته میدزدن و خودش هم زمین رو میکنن تا سر تو خاک فروش میکنن. مثل این تو فیلم های غرب کابویار این کارا رو میکردن، دیده تو بیابون، اینجا تو خاک میکنن تو بیابون که این بمیره، تو آفتاب و از گرسنگی و اینا نمیتونسته در بیاد، همونجا بمونه بمیره. این بند خدا یه الاغی داشته، این الاغه از بیابون راه رو میگیره میره اصفهان، میره در خونه صاحبش، زن و بچهش میان بیرون میبینن میبینه شوهرش نیست، باباش نیست، آه کجاست چیه؟ الاغم که نمیتونه حرف بزنه، الاغه دوباره حرکت میکنه، اینا دنبالش میکنن، میره تا همون جایی که وسط بیابون اینا چال کرده بودن، زنده بوده هنوز، و درش میارن و نجات پیدا میکنه. خب گاو و الاغ صاحبشون رو میشناسن. بعضی وقتا بعضی آدم ها هستن که اینا خدا رو نمیشناسن، اینا دستورات از دستورات میگذرن، از میسود میگذرن، میگه آقا یه گاوه یه الاغ این صاحبش رو میشناسه، تو من به تو گفتم شبات نگردار، به تو گفتم کشروت نگردار، به تو گفتم تفیلا بخون، به تو گفتم تفیلین ببند، تو خدا رو نمیشناسی، تو صاحبتا نمیشناسی، ولی اون گاوه میشناسه، اون الاغه میشناسه، الاغه راه خونه صاحبشو بلده. ما خیلی وقتا راه خونه صاحبمونو بلد نیستیم، ما میخوایم یه تفیلا بخونیم به درگاه هاشم، نمیتونیم، زورمون میاد، وایسادیم تفیلا میخونیم، فکرمون میره صد هزار جا، همه جا هستش به غیر از تفیلا خوندن، فکرمون همه جا هست به غیر از اینکه به جلوی خدا وایسادیم داریم تفیلا میخونیم. اینجا قورباغه ها خدا را میشناسن، قورباغه ها به امر خدا وارد آتیش میشن و اسرائیل ها در طول تاریخ خیلی جاها مجبور شدن، کشته شدن، ولی قیدوش هشم کردن اون دین خودشونا، ایمان خودشونا، میسوتا ازش عدول نکردن، ازش نگذشتن. یه داستانی هستش، اینا گفتم دیشب، جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده، این مستنده، یعنی این که حالا میگم بهتون، زمانی که آلمانا لهستانو میگیرن یه سمیناری بوده، سمیناری این مدارسیه که دخترای مدارس مذهبیه که دخترای اسرائیل تو اروپا تحصیل میکردن، این مدارس زنجیره‌ای بوده بهش میگفتن بیت یعقوب، الان هم تو اروپا و تو ارس و اینا اسم همین اسمه. این مدارس ها یه خانومی پایه‌گذاری میکنه در حدود 100 خورده 100 سال پیش به اسم، اگه اشتباه نکنم، سارا شنیرر، ایشون میاد مدارس بیت یعقوب رو پایه‌گذاری میکنه. تا قبل از اون اصلا برای دخترها مدرسه ای نبوده که مسائل مذهبی رو یاد بگیرن، یا اینکه اصلا مدرسه نمیرفتن. میاد، حالا مدارس هم بوده، مدرسه غیر مذهبی بوده، میاد مدارس مذهبی رو پایه‌گذاری میکنه و خیلی تاثیرگذار بوده، قشنگ همونطوری که به پسر میشینه گمارا میخونه، هلاخا میخونه، قانونا رو یاد میگیره، این دخترا هم قوانین مخصوص خودشون اینا رو یاد میگرفتن، که امروز هم در ارسو در آمریکا این خیلی خیلی بی نهایت تاثیرگذاره. یعنی یه دختری که رفته مدرسه بیت یعقوب، این دختری که چه از نظر میدوت، از نظر اخلاق، از نظر خصوصیات، از نظر آشنایی به قوانین، از نظر ترس از خدا، از همه نظر عالیه. یه سری هستن، باور کنید، من به این دیدم، از خانواده های ثروتمند یا وضع مالی عالی، این دختره رفته سمینری، خواستگارایی داره، خواستگارای مذهبی، خواستگارای فوق‌العاده مذهبی، ولی فرض کنید دکتره، مهندسه، تاجره، بیزنسمنه. خیلی هاشون میگن الا بلا من همچنین چیزی نمیخوام، من فقط خواستگاری میخوام که تلمید خواهم بشه، یعنی فقط کل دانشمند تورا باشه، کل وقتشو گذاشته باشه برای تورا، و حاضرن با کمترین امکانات زندگی کنن برای این موضوع. من به این دیدم، این موضوع را به این موضوع دیدم. این به خاطر خینوخه، خینوخ خیلی تأثیر داره، چیزی که آدم تو ذهنش یاد میگیره تو مدرسه، تو خانواده، این بالاترین تأثیر را داره. برگردیم به همون داستان، یکی از همین مدارس بوده تو لهستان، آلمانیا لهستان رو میگیرن جنگ جهانی دوم، میان این مدرسه را، دختر 93 تا دختر با معلمشون تو این مدرسه مونده بودن، گیر کرده بودن، جنگ شده بوده، میان اینا محاصره میکنن و افسر نازی میاد و میگه که شما، ما فرد شب میاییم اینجا، شما چند نفرید؟ 93 نفرید. صدیگیمه 93 نفر افسر صاحب منصب نازی میاییم اینجا، قشنگ شما باید استعمام کرده باشید، آرایش کرده باشید، بهترین لباستون رو بپوشید، مثلا بهشون تجاوز بکنن. اینا میان و با خودشون چه فکری میکنن؟ میگن چیکار بکنیم؟ ما اینجوری ممکنه نجات پیدا کنیم، ولی چی میشه؟ معلمشون میاد داستانا رو میگه، موضوع قورباغه ها رو میگه، موضوع اینا بعدن نوشته شده تو یومانشون، چیز داشتن اینا، دفتر خاطرات داشتن، بعضی دفتر خاطراتشون مونده، یک مسائلش چیزی که اتفاقی که افتاده و داستانی ها میگن که تعریف کردیم یه بار در مورد خربن بیت المقدس. وقتی بیت المقدس خراب میشه، 400 تا دختر و پسری ها که رومیا با کشتی داشتن میبردن ایتالیا، خودشون ها تو دریا میندازن به خاطر اینکه میدونستن که به روم برسن چه بلایی سرشون میاد. و اینا همشون اون شب سیانور میخورن و خودشون رو میکشن همشون. و این مستنده، حتی یه خیابون هست در ارس اسمش صدیگی ملوانوته، یعنی 93 دختر، به اسم این 93 تا دختری که حاضر میشن که خودشون رو بکشن ولی این عفتشون خدشه‌دار نشه، ناپاک نشن. این میشه یک انسانی که واقعا حاضره به خاطر اعتقاداتش حتی بمیره، حتی کشته بشه، وگرنه آدم خصف شالان دور از جون، از حیوان هم پستره. اگر آدمی که میاد به خاطر لذت خودش، به خاطر مثلا شکمش، حاضر میشه غذایی که 100% کاشر نیست بخوره، به خاطر لذت خودش حاضر میشه شبات خیلول کنه، حاضر میشه مسائل دستورات هشم ها زیر پا بذاره، این دور از جون از پاسخ میگه، من نمیگم، از الاغ، از گاف پستره. اونا صاحبشون رو میشناسن، ما خدای خودمون رو نشناسیم، این قورباغه ها صاحب خودشون رو میشناسن، این قورباغه ها به امر خدا وارد آتیش میشن. چطوره که بعضی وقتا ما میلنگیم تو این مسئله؟ باید آدم همیشه به این موضوع فکر بکنیم. خب امشب دیگه براخا میکنیم، بس طولانی شد. انشالله که حسلخا ورواخا بریوت اتانا و نهورا معلیا. شب شما بخیر.